ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز یک شنبه 4 اردیبهشت برابر است با 24 ماه آوریل 2022 میلادی. همراه شما هستیم با مجموعی از خبر و گزارش، اما در آغاز تازه ترین خبرها با همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. ده ها تن از وکلا زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده های آنان در نامه خطاب به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران بار دیگر خواستار توقف آنچه سیطره نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی خواندند شدند. در این نامه که دیروز منتشر شد، این افراد ضمن انتقاد از عدم پاسخگویی دستگاه قضایی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به نامه مشابهی که 5 پیش در این باره ارسال کردند اشاره کردند و آوردند که این رویه نشان دهنده آن است که به گفته آنها استقلال و عدالت قضایی در ساختار رسمی و غیر رسمی حکومت جمهوری اسلامی در اندازه شعار مطرح است و مقام‌ها دستگاه قضایی را در عمل مجری اوامر نهادهای امنیتی و نظامی می‌خواهند. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال 1385 برای دادن مرخصی به محکومان امنیتی باید اول ضابطان امنیتی یعنی وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه در این مورد نظر بدهند. بر اساس نظر امضا کنندگان نامه، این مصوبه موجب سیطره نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی با دخالت در پرونده سازی و جزئیات امور و نحوه نگهداری زندانیان سیاسی و زندگی آنها شده است. قوه قضایی یکی از قوای سگانه جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در قانون اساسی کشور از آن به عنوان نهادی مستقل یاد شده است. غلامرضا نوری و ابوالفضل ابوترابی، دو نماینده مجلس، با اشاره به افزایش قیمت اینترنت در ایران درباره برنامه ریزی برای انحصاری شدن اینترنت هشدار دادند. غلامرضا نوری نماینده بستان‌آباد که از مخالفان طرح صیانت است، کاهش سرعت اینترنت و افزایش تعرفه آن را مرتبط با این طرح دانسته است. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد نیز گفته است کاهش کیفیت و افزایش قیمت اینترنت باعث می شود که این حوزه هم مانند خودروسازی انحصاری شود. محدود کردن پیام رسانهای خارجی و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از محورهای طرح صیانت است و موافقان می‌گویند از تجربه کشورهای چون چین در این زمینه بهره می‌گیرند. طرح صیانت پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های متعدد فضای مجازی در ایران را ول و رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد. رأی‌گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از امروز صبح آغاز شد. مردم فرانسه از میان دو نامزد راهیافته به دور دوم، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی و مارین لوپن نامزد حزب راست افراطی اجتماع ملی، یک نفر را برای یک دوره 5 به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می‌کنند. با اعلام نتایج دور نخست انتخابات در روز 20 فروردین برابر با 10 آوریل، از میان 12 نامزد ریاست جمهوری، امانوئل مکرون و مارین لوپن به ترتیب با کسب 26 و 24 درصد آرا به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافتند. نتایج آخرین نظرسنجی ها در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون را به عنوان یک میانه روی طرفدار اتحادیه اروپا پیروز انتخابات نشان می دهد. نیمه شب جمعه زمان قانونی تبلیغات دو نامزد پایان یافت و تا پایان امشب و مشخص شدن نخستین نتایج انتخابات هیچ نظرسنجی جدیدی منتشر نخواهد شد. و در خبری کوتاه، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره بسته شدن مرز ایران و افغانستان و درگیری نیروهای دو طرف در مرز دوقارون اسلام قلعه، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان طالبان را متهم به جاده‌سازی بدون هماهنگی کرد و گفت مرزبانی ایران مانع این اقدام شده است. رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که پس از بروز اختلاف بین مرزبانی ایران و نیروهای طالبان، 5 سرباز ایرانی با خودروی نظامی برای جلوگیری از جاده‌سازی به خاک افغانستان وارد شدند و اتومبیل آنها از سوی نیروهای طالبان توقیف شده است.
سپاسگزارم رضا ولیزاده. در آغاز نگاهی داریم به آنچه در این مجله نیمروزی همکاران ما برایتان تهیه دیدند. صندوق‌های رأی‌گیری برای دور دوم و نهایی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از بامداد امروز در این کشور شروع به کار کرد. رسانه‌های داخلی روز شنبه از برگزاری دور پنجم گفتگوها میان نمایندگان تهران و ریاض در بغداد خبر دادند.
فردا اگر ایران و سعودی روابطشون عادی شد، طبیعتاً امارات که مشکلی نخواهد داشت، چون خودش الان رابطه داره. کشورهای دیگه خلیج فارس فقط بحرین میمونه، اونم اگر سعودی‌ها برادر بزرگتر رابطش نزدیک باشه، اونم رابطه‌شون رو برقرار می‌کنه.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فرد. این مجله نیمروزی رو با انتخابات فرانسه آغاز می‌کنیم. صندوق‌های رأی‌گیری برای دور دوم و نهایی انتخابات ریاست جمهوری از بامداد امروز در سراسر این کشور گشوده شد تا امانوئل مکرون نامزد میانه‌رو برای بقای خودش در کاخ الیزه دوباره با مارین لوپن سیاستمدار راستگرای افراطی رقابت کنه. با شهاب عموپور تحلیلگر امور سیاسی فرانسه همراه هستیم بر روی خط تلفن. آقای عموپور روز بخیر و درود بر شما. شاهد تکرار صحنه مساف میان این دو سیاستمدار که 5 سال پیش هم در جریان مرحله دوم انتخابات با همدیگه رقابت کردن هستیم، نظرسنجی ها و پیش بینی ها تا کنون چگونه هست؟
وقتی شما و شنوندگان محترم بخیر. بله، همطور که فرمودید این دومین باری است که این دو کاندیدا با هم روبرو میشن در عرض 5 سال و البته از یاد نبریم که این سومین رویارویی و حضور یک کاندیدای منصوب به جناح راست افراطی است در مرحله دوم انتخابات. 5 سال پیش این مکرون و خانم مارین لوپن بودن که با هم روبرو شدن. بوده 20 سال پیش پدر همین خانم لوپن، یعنی آقای ژان ماری لوپن، با افکار و عقایدی شبیه به همان آنچه که امروز خانم لوپن داره در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شدن. در دور نخست موفق شدن که لیونل جوسپن رو کنار بزنن و همراه با ژاک شیراک به دور دوم راه پیدا بکنن و آنجا بود که با یک اتفاق ملی و اتحادی که بین فرانسوی ها صورت گرفت برای این که راست افراطی به ریاست جمهوری نرسه، عموماً آمدند و به ژاک شیراک رای دادند. امروز اما این عرض کردم که بگم امروز چه تفاوت‌هایی داره به نسبت 20 سال پیش. امروز راست افراطی در جای جای فرانسه در استان‌های مختلف آمارها و نمودارها نشون میدن که طرفداران خودش رو پیدا کرده. امروز راست افراطی یک کاندیدای دیگر رو به فرانسه معرفی کرده به نام اریک زمور که او هم در دور دوم از طرفدارانش خواسته که به خانم لوپن رای بدن. و امروز فشارهای بیکاری، فشارهای جلیقه زدها، مسائل سلامتی و غیره و آنچه که در طول دولت ماکرون اتفاق افتاده، خشمی رو در بخشی از جامعه و ناامیدی رو در بخشی از دیگر از جامعه به وجود آورده که اینها باعث می شود که ممکن باشه که تعدادی از آرا، یعنی از آرایی که انتظار میره که 48 میلیون و 700 هزار رای دهنده می توانند در این انتخابات شرکت بکنند، بسیارشون شرکت نکنند و یا رأی سفید بیاندازند. در حقیقت این سبد به نفع ماکرون پر نشه و به نفع خانم و اون وقت طرفداران ثابت خانم مارین لوپن بهش رای بدن و در نتیجه ترازو به نفع مارین لوپن پایان بیاد. و این ترس هم از اینجایی است که علارغم همه دعوت‌هایی که از سمت سوسیالیست‌ها شده، از سمت جمهوری‌خواهان دست راستی شده، هنوز بخش بسیاری از طرفداران ژان لوک ملانشون کاندیدای چپ افراطی تصمیم بر این نگرفتند، چون او خودش هم نخواست خواسته به طور مستقیم که رفتارش به ماکرون رای بدن و فقط گفته که به لوپن رای ندن، انتظار میده که بخشی از اونها اصلا در انتخابات مشارکت نکنن و به ماکرون رای ندن. تحلیل های نشون میده که هنوز بخش بسیاری از جوانان که از اوضاع مملکت خستن و در بعد بزرگترش کلا اصلا در مسائل سیاسی شرکت نمی کنن، در انتخابات هم شرکت نکنن و ماکرون تنها بمونه و نهایتا به اون سمت بچرخه. گرچه که هنوز میشود گفت قبل از آن آخرین نظرسنجی ها که 48 ساعت قبل از انتخابات برگزار شد نشون میداد که ماکرون بین 6.5 تا 9% جلو هستش بعضی از نظرسنجی ها، حتی این تفاوت رو هم بیشتر نشون میداد. اما باید ببین در امروز تا ساعت آخر چه اتفاقی خواهد افتاد و نهایتا کدام یک پیروز خواهد شد.
آقای عموپور، خانم لوپن رهبر حزب اتحاد ملی با وجود نظرسنجی های نچندان دلگرم کننده برای او تاکید کرده که هنوز پیروزی ممکن هست، کاملا در دسترس و حامیانش قرار بگیره. در صورت پیروزی احتمالی ایشون، صحنه سیاست خارجی فرانسه به چه شکلی تغییر خواهد کرد؟
خانم لوپن در این دور از انتخابات در مورد مسائل سیاسی بسیار با احتیاط و چرا خاموش حرکت کرده، اما برنامه های ایشون و طرفدارانش رو در و همچنین نماینده های از حزب ایشون که به پارلمان اروپا راه یافتند و همچنین در پارلمان فرانسه حضور دارند نشان میده که اتفاقا حرکت های خزنده ای رو دارن برای خروج از اتحادیه اروپا. در دور پیشین ایشون به صراحت خواهان خروج فرانسه از اتحادیه اروپا بودن، مانند که در مورد بریتانیا اتفاق افتاد و ازش به فریکسیت نام می‌بردند، همچنین به همکاری های تنگاتنگی که به ویژه در دوره ماکرون بین فرانسه و آلمان رخ میداد رخ داده بود به معترض بودن. و نتیجه همه این صحبت ها این شده که همچنان بسیار در فرانسه تحلیلگران معتقدند که او برنامهش در حقیقت برای آینده فرانسه اگر که رئیس جمهوری بشه خروج از اتحادیه اروپا، گرچه که اون رو به طور شفاف بیان نمیکنه، اما خواسته هایی که داره، اصرارهایی که داره و ایراداتی هم که در مناظره اخیر حتی به ماکرون میگه مبنی بر طرح خواسته های فرانسه در اتحادیه اروپا و اصرار بر خواسته بر اون چیزهایی که مد نظر داشت، همگی معتقدند که اصلا در پیش گرفتن چنین رویه‌ای منجر به اشتغال در اتحادیه اروپا میشه، چرا که اصلا چنین خواست اتحادیه اروپا یک مجموعه هست از دولت ها که برای یکدیگر تصمیم میگیرن. اگر تصمیم به صورت فردی قرار گرفته بشه، اون چیزی که لوپن روش اصرار داره، نهایتا به برآورده نشدن اون تصمیم و خروج از فرانسه منجر میشه. گرچه که باز لوپن اینجا هم از اتحاد ملت‌ها در اروپا صحبت میکنه نه از اتحاد دولت‌ها و همچنین یک فرافکنی‌هایی هم به گفته داشت در مناظرش مبنی بر اینکه فرانسه رو یک کشور فراتر از اروپا و در صحنه بین‌الملل جستجو میکرد و میگفت که باید او جایگاه خودش رو در سطح بین‌المللی نشون میده، اما باز اشاره به نکاتی داشت مثل اینکه مثلا گوگل فرانسوی، اینترنت فرانسوی و ملی کردن همه اینها باز نشان میداد که راه او در مسیر اروپا چگونه خواهد شد و هم باعث شده که نگرانی هایی در سایر اعضای اتحادیه اروپا به ویژه سران اتحادیه اروپا که در غرب اروپا کشورهای قدرتمند صنعتی غرب اروپا نگرانی از این دارند که در صورت به قدرت رسیدن خانم لوپن این اتفاق بیفته و این انشقاق بزرگ در اتحادیه اروپا صورت بگیره.
سپاسگزارم آقای عموپور. تحولات انتخابات رو در ساعت پیش رو همچنان دنبال میکنیم. شهاب عموپور، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در ایران پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی روز شنبه از برگزاری دور پنجم گفتگوها میان نمایندگان تهران و ریاض در بغداد خبر داده. بر اساس این گزارش در این دور از گفتگوها دو طرف در مورد اثرگیری روابط و احتمال برگزاری نشست مشترک این بار در سطح وزیران خارجه ابراز امیدواری کردند. در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مورد این دیدارها با توجه به اختلافات موجود بین دو طرف پرسیدم.
بعد از آخرین دور مذاکراتی که ایران با سعودی ها داشت در بغداد که توسط سفرای دو کشور صورت گرفت و سعودی ها کاردارشون رو فرستاده بودن، به خاطر جنگ یمن و بمباران مکرر عربستان سعودی با هواپیماهای پهباد و موشک سعودی ها از مذاکرات دست برداشتن، گفتن چه فایده نداره. و آخرین بار که وزیر خارجهشون هم صحبت کرد گفت ما علاقمندیم به گفتگو ولی هیچ ثمری نداره، چون جمهوری اسلامی سیاست‌های قبلیشو ادامه میده و تاکیدش روی یمن و لبنان بود. اتفاقی که افتاده مذاکرات صلح یمن در ریاض، کنارگیری هادی منصور رئیس جمهوری مشروع و قانونی یمن، همه اینا پیش زمینه های شده که در افق یک نوع شاید گشایشی در مورد یمن دیده شده. برای سعودی از همه چی مهمتر یمن و بعد از اون لبنان. بنابراین اگر جمهوری اسلامی در یمن تجدید نظری در سیاستش بکنه، اونا اعتراضی از این ندارن که روابطشون رو تجدید بکنه. ولی باز هم من خوشبینی عراقی ها رو خیلی باور ندارم. دفعات قبلم اینو میگفتن. این بار آقای فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در مصاحبه که با تلویزیون الحدث داشته خیلی خوشبینانه صحبت کرده، ولی همزمان صحبت بسیار انتقادی نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی در عراق داشته و گفته جمهوری اسلامی در مورد اینکه یک خانه رو در اربیل زده و گفته اینجا مقر اسرائیلیا بوده دروغ میگه، هیچ نوع مدرکی رو نکرده. بنابراین شما دوگانه روبرو میشی با این گفتگو. از یک طرف از قول نخست وزیر عراق آقای مصطفی کاظمی که مقدار حیثیت خودش هم در وسط گذاشته، از دور پنجم مذاکرات اظهار رضایت کرده و اینکه در دور آینده مذاکرات دیپلماتیک تر خواهد بود. به عبارت دیگر احتمالاً وزرای خارجه با هم گفتگو می‌کنند. ولی فعلاً تا امروز هیچ نوع سخنی از جانب سعودی‌ها که دال بر این باشه در مذاکرات با جمهوری اسلامی قدمی جلو برداشتن ما تا حالا نشنیدیم. این فقط عراقی‌ها بودند که گفتن.
به جنگ یمن اشاره کردید. به طور سمبولیک یمن صحنه نبرد غیر مستقیم و نیابتی جمهوری اسلامی و سعودی محسوب میشه. این دو حکومت به عبارتی اختلافات دیگری هم با هم دارن. فکر میکنید با توجه به این اختلافات رسیدن به یک تفاهم دو طرفه واقع بینانه هست؟
اگر یمن رو بتونن حل کنن، همونطور که گفتم برای سعودی ها یمن حیات خلوتشونه و شما وقتی از حیات خلوتشون تأسیسات آرامکو را هدف قرار میدید، این برای سعودی ها غیر قابل قبوله. مسئله دوم لبنانه. جمهوری اسلامی عملا لبنان رو به گروگان گرفته از طریق حزب الله. در لبنان نمیتونن دولت تشکیل بدن، نمیتونن انتخابات درست برگزار کنن. رئیس جمهورشون هم که اونجای پیرمردیست که تابع مطلق حزب الله. بنابراین واقعا برای سعودی‌ها این وضع غیر قابل تحمله و من معتقدم تا مسئله یمن و لبنان حل نشه نباید انتظار داشت که دو کشور دوران خوش گذشته رو تکرار کنه. نه به هیچ وجه. من اصلا اعتقاد ندارم سعودی‌ها این آمادگی رو داشته باشن، چون تجارب قبلیشون با جمهوری اسلامی تجارب تشویق کننده‌ای برای نزدیکی با تهران نیست.
خب حالا فرض کنیم که این دوتا به تفاهم برسن و روابطشون هم به شدت عادی بشه، بعد مؤلفه‌های دیگه هم در منطقه هستن مثل اسرائیل، آیا در صورت احتمال عادی شدن بعد منطقه چه شکلی میگیره؟ آیا اون هم امکان پذیر هست؟
یه نکته رو خدمتون بگم. این مسئله که اگر روابط ایران و سعودی ها روابط طبیعی باشه بسیاری از بحران‌های منطقه فروکش می‌کنه، این یه واقعیته، تردیدی درش نیست. در این حال اسرائیل هم از وضعیت موجود به نفع مسائل ملی خودش استفاده می‌کنه. فردا اگر ایران و سعودی روابطشون عادی شد، طبیعتاً امارات که مشکلی نخواهد داشت چون خودش الان رابطه داره. کشورهای دیگه خلیج فارس فقط بحرین میمونه، اونم اگر سعودی ها برادر بزرگتر رابطش نزدیک باشه اونم رابطشون رو برقرار میکنه. این میتونه در جهان عرب انعکاس داشته باشه روی روابط ایران و مصر، ایران و اردن، ایران و مغرب و همینطور در حاشیه خلیج فارس و حتی میتونه روی روابط ایران و پاکستان تاثیر بذاره، روی حضور ایران در افغانستان، در عراق. بنابراین مسائل یکی دوتا نیست. مسئله همکاریشون در اوپک مسئله همکاری‌های نفتی که یه موقع خیلی پرثمر بوده، اینا همه در چشم‌انداز هست. منتها باید دید آیا اون مسئله اولیه، اون تلسم اولیه شکسته خواهد شد یا نه.
خب همه اینا بستگی داره که جمهوری اسلامی رفتار خودش رو در جاهای دیگه هم تغییر بده، همونطور که آمریکا هم همینو میخواد. درسته؟
100% جمهوری اسلامی گفت در هیچ جا رفتاری نداره که پسندیده باشه. حتی عراقی ها به صدا در اومدن، عراق که دوستشه به صدا در اومده. یا حتی الان در سوریه میگن جاهایی که روسا تخلیه میکنن، حزب الله و نیروهای سپاه دارن میگیرن. در سوریه هم حتی رضایت ازشون ندارن. در واقع شکایت عالمی جمهوری اسلامی به آسمان است و رژیم در واقع یه تجدید نظر کلی اگر در کل سیاستاش نده، که منم معتقدم نمیتونه این کارو بکنه، چون قائم به ذاتش در واقع صدور انقلاب و ایدئولوژی اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی است، نمیتونه ازش دست برداره. در واقع مشتری خودش رو دست میده. اینه که این وضع همطوری ادامه داره تا بالاخره یکی از طرفین از صحنه خارج بشه.
تحلیل علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید در خصوص نشست دوباره نمایندگان تهران و ریاض. میرویم سراغ موضوعی متفاوت. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، با اشاره به موافقت ایران با سفر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی سیاسی به تحریم ها، از مقام های این سازمان خواسته است که انجام این سفر مشروط بشود به اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران. خانم عبادی همچنین تاکید کرده که به رغم وضعیت وخیم حقوق بشر، حکومت ایران سالها است از دادن اجازه ورود به گزارشگر ویژه حقوق بشر به این کشور خودداری کرده. شیرین عبادی:
حکومت ایران همواره ادعا میکنه که تحریم ها هیچ صدمه ای بهش نزده و بلکه باعث تقویتش هم شده و ادعا میکنه که تحریم ها بی اثر بوده. از اون طرف از سازمان ملل متحد درخواست کرده گزارشگری بیاید برای بررسی آسیب هایی که تحریم به ایران زده، و از سوی دیگر سال هاست که به گزارشگر ویژه حقوق بشر که برای ایران تعیین شده با درخواست های مکرر اجازه ورود نداده. مجموعه اینها نشان دهنده حیله جمهوری اسلامی ایران است برای پوشاندن و کتمان حقایق. و از همین رو من درخواست کردم این گزارشگر که میاد به تنهایی نیاد، همراه با گزارشگر ویژه حقوق بشر بیاد، که هر کدام با تهیه گزارشی در زمینه فعالیت خودشون نمای کاملی از شرایط امروز ایران رو ارائه خواهند داد. جمهوری اسلامی به احتمال زیاد نخواهد پذیرفت باز هم، و این یک بار دیگر مهر تأییدی است بر صحت آنچه که مدافعین حقوق بشر در ایران در مورد نقض حقوق بشر میگویند. و گزارشگر حقوق بشر اگر به ایران بیاید، گزارش دهی جامع تری هست، زیرا که من مانند همه مردم ایران معتقدم هرچند تحریم ها به مردم صدمه زده و باعث گسترش فقر شده، اما فراموش نکنید که گسترش فقر فقط ناشی از تحریم نیست، بلکه ناشی از حکومتداری بعد، اختلاس های کلان و سیاست های غلط حکومت ایران هم هست. اگر به جای آنکه هر همه ساله بودجه مخصوص حزب الله لبنان و حوثی های یمن و گروه های شبه نظامی متعددی که در سوریه و در عراق درست کردند اونها رو نفرستن و اسلحه نخرند که برای کشتار مردم منطقه، این پول ها رو در داخل ایران صرف ساختن مدرسه و بیمارستان بکنن، هم مردم ایران به رفاه بیشتری میرسن، هم که از نظر سیاسی ایران اینقدر منزوی نمیشه. و دولت ایران میخواد همه اینها رو سرپوش بگذاره و بگه ببینید تمام بدبختی های ایران، از جمله این که ما پول نداریم به کارگرها بدیم، علت این که کارخانجات تعطیل میشه، علت این که معلم ها هر روز تو خیابونن، مالباخته ها هر روز تو خیابونن، بازنشسته ها تو خیابونن و تنگی معیشت مردم ناشی از ما نیست، ناشی از آمریکاست که ما رو تحریم کرده و این یک نمای غلطی است. تحریم صدمه زده به مردم، اما فراموش نکنیم اختلاس های حکومت داری بد رو. سازمان ملل متحد اگر وضعیت حقوق بشر در ایران بد بشه به صورت آنی و فوری نمیتواند اقدامی بکند، ولیکن برگ دیگریست برای پرونده سیاه ایران و مسلماً در روزی که ایران مجبور به پاسخگویی باشه بسیار این گزارش ها ارزشمند خواهد بود، زیرا که توسط مقام بین المللی بی‌طرف درست شده. الان هر گزارشی که به وسیله مردم ایران تهیه میشه حکومت اونها رو میگه یا جاسوس آمریکا هستید یا جاسوس اسرائیل یا اینکه از طرف گروه‌های سیاسی مثلا مجاهدین یا اینکه سایر گروه‌های چپی که هستن شما تهیه کردید. اما گزارش‌های سازمان ملل متحد در نوع خود برای اثبات بیگناهی مردم ایران بسیار مفید خواهد بود.
شیرین بادی حقوقدان در گفتگو با رادیو فردا. می رویم سراغ شبکه‌های اجتماعی. بنیامین سعد همکار ما در رادیو فردا همراه من هست در استودیو. بنیامین درود بر تو، بگو کاربران به چه خبرهایی از جمله واکنش‌های بیشتری امروز نشون دادن؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب کیان، در 24 ساعت گذشته و صبح امروز چند خبر در شبکه‌های اجتماعی بیشتر بهش پرداخته شد. خبر اول این که یک پلنگ زخمی در مازندران در یکی از شهرهای اونجا قائم شهر اگر درست بگم، ظاهراً اول اعلام شد که زندگیری شده ولی بعداً معلوم شد که با گلوله از پای در اومده و البته زخمی شده و بعد از اینکه منتقل شده به مکان نامعلوم کشته شده و جان خودش رو این پلنگ از دست داده. این چندمین باره که حیوانات وحشی در برخی شهرهای ایران میان. خیلی از کارشناس‌های محیط زیست در شبکه‌های اجتماعی اشاره کردن به این موضوع که گرسنگی این حیوانات باعث میشه که اینها چون دیگه در طبیعت اون چرخه زیستیشون دچار اخلال و مشکل شده به خاطر تخریب‌های بی‌رویه هجوم بیارن به سمت شهرها و برای اینکه یک در واقع غذایی پیدا بکنن و در شهرها گرفتار آدم‌ها میشن و به خاطر اینکه در ایران هم خب اون نه ابزار لازم و نه اون درایت لازم در بین اغلب مسئولان وجود نداره که چگونه زندگیری بشن این حیوانات که بهشون آسیبی نرسه یا با حداقل آسیب منتقل بشن برای مداوا، جان خودشون رو از دست میدن. این چندمین باره که به دلیل سهل‌انگاری حیواناتی که در معرض در واقع تخریب نابودی هم هستن به لحاظ زیستی و خطر انقراض اونها رو تهدید میکنه و سرمایه‌های ایران هستن، سرمایه‌های طبیعی ایران هستن، جان خودشون رو از دست میدن.
اما بسیار در کشورهای دیگه با ارزش به عنوان پدیده‌های با ارزشی با اینها
و عموما هم متخصصین برای زندگیری اونها اقدام میکنن در اغلب کشورهایی که حیوانات وحشی ممکنه سر برسن. اما ماجرای دیگری که بهش خیلی از کاربرها پرداختن ماجرای پلیسی شدن فضای دانشگاه ها هست. خبرها و گزارش هایی منتشر شده در شبکه های اجتماعی که به خصوص دخترها تحت فشار هستند برای حجاب اجباری. خب پیش از این هم در جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف این شدت و حدت داشته، این ماجرا، یعنی فشار به زنان و دانشجویان و جوانان اساسا برای اینکه حالا آموزه های اسلامی و حکومت مورد تایید جمهوری اسلامی من صرفا آن چیزی که ممکنه برخی بهش اعتقاد داشته باشن رو رعایت بکنن و این باعث شده که امروز در دانشگاه علم و صنعت دقایق پیش فیلم‌هایی منتشر شد از دانشگاه علم و صنعت که دانشجویان در واقع شعار میدادن که حکومت پلیسی نمیخوایم یا حراست پلیسی نمیخوایم و دانشجویان علم و صنعت میشه گفت اولین گروه متشکل دانشجویی بودن که اعتراض کردن به فضای اخیری که در دانشگاه‌ها ایجاد شده برای تحت فشار و قرار دادن دختران دانشجو و همینطور پسران دانشجو و بیشتر البته دختران به دلیل آنچه که حکومت رعایت حجاب اسلامی و الزام به اون عنوان میکنه. موضوع بعدی که اون هم بسیار مهم هست، در شبکه‌های اجتماعی هم بهش پرداخته شده، خود رادیو فردا هم بهش پرداخته در پلتفرم‌های مختلف از جمله شبکه‌های اجتماعی، ماجرای وضعیت جسمانی بهنام موسیوند زندانی سیاسی هست. این جوان زندانی در واقع کنشگر مدنی هست که یک هفته است اعتصاب غذا کرده. آقای موسیوند چند بار دستگیر شده به خاطر حمایت از قیام آبان 98، خیزش آبان 98 و اعتراض به کشته شدن جوانان در اون سال و همینطور انتقادهای دیگری که میکرده. آقای موسیوند اینگونه که دوستان نزدیکانش گفتن وضعیت جسمانی خوبی نداره در ششمین روز اعتصاب غذاش.
بنیامین سعد سپاسگزار از تو و میرسیم به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا.